أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. از مجموع جلسات مباحثی در معارف توحیدی. سرکار خانم بنوره سوالی داشتن، در خدمتشون هستیم. الان اگه طرح بفرمایند پاسخ بدیم، بعد بحث رو ادامه بدیم.
آقای دکتر، این خیلی وقت تو ذهنم، این سوال نمیدونستم دیگه، یه دفعه خدای نکرده سوالم طوری نباشه که دوستان براشون مبهم بگه، شبهه براشون به وجود بیاد. ولی این سوالم این بود که وقتی خداوند اون عالم ذرات را آفرید و بهشون هویت داد، وقتی گفت خداوند فرمودن که روحی و به صورت یکسان همه را خلقت کرد، چرا در زمان آزمون پاسخهای متفاوتی دریافت شد؟ اون پاسخها برام همیشه سوال شده.
خیلی آزمون همون زمان کرده. آزمون همون زمان،
بله، عالم زر خوب. چرا همشون ورودی یکی بود ولی خروجی متفاوت شد؟
به خاطر داشتن گوهر اختیار. الان ما در دنیا به تعبیر شما، البته این تعبیر قابل اصلاحه، ولی من فعلا از تعبیر شما استفاده میکنم، ورودی یکیه، جسم است، روح است، عقل است، فهم است، تحصیلات است، یه دونه مدرسه است، یه خانواده است، یه محله است، یه کشوره، یه تاریخ زمانیه. همه چیز تا جای ممکن شباهت داره. حالا یه نفر یه خال بالای پیشونیش داره، یه نفر یه خال پشت سرش داره، اینا که تفاوتای عمده نیست. ولی یک نفر مسیر بندگی خدا رو انتخاب میکنه، یک نفر مسیر معصیت رو انتخاب میکنه. چرا؟ به خاطر داشتن گوهری به نام اختیار. افراد به انتخاب و به اختیار خودشون، انتخاب و اختیار خودشون پاسخهای مختلفی میدهند. ضمن این که در همون عوالم زر نسبت به برخی از موضوعات در واقع سوال ازشون پرسیده شده، ولی در این دنیا هر روز ده ها مدل پاسخ می شود داد. اون ده ها مدل پاسخ چجوری حاصل میشه؟ در حالی که همه دارن تو یک شهر و یک کشور و یک منطقه و یک زمان و یک برهه تنفس میکنن، نفس میکشن، تجربه میکنن. گوهر اختیار. و این بحث اختیار خیلی بحث مهمیه.
برای پاسخ، پاسخ ها بایستی قدرت اختیار خودمون بودیم اون موقع،
بله،
که پاسخ اینطور متفاوت،
بله،
شدن.
خدا به افراد این قدرت انتخاب برای پاسخ را داده است.
تو عالم زر.
و الا اگر افراد مجبور باشند که وقت اونجا برتری پیدا نمی کنن. در همون زمان با همون شکل و شمایلی که در ذهن شما الان هست، ما الان وارد بحث عوالم زر نشدیم که تازه ظاهرن یک عالم هم نبوده، بیشتر از یک عالمه. در عوالم زر ما اصلا میگیم در موقعیتی یه شکل و شمایلی تو ذهن شماست که از افراد سوالاتی پرسیده میشه. یه عده‌ای با اختیار خودشون اطاعت را برمیگزینند، یه عده‌ای با اختیار خودشون آقایی امیرالمؤمنین را میپذیرند، یه عده‌ای با اختیار خودشون نمیپذیرند. الان اون داستان سأل سائلون به عذاب واقع رو خواهش میکنیم خانم صابری اگر حضور ذهن دارن در دو خط برای شما بگن، بعد شما ببینید فرد چگونه با اختیار خودش طلب عذاب میکنه. خانم صابری میتونید بگید خلاصه شو؟
سلام
علیکم. سلام.
نه متاسفانه یادم نیست.
ای وای خانم صابری، اینو من گفته بودم که خانم کرباسی الان میگه. خانم کرباسی بفهمید، در دو سه خط فقط برای یادآوری. بفهمید
همین الان رسیدین؟ نه بودم.
آها. خیر مردم. داستان اون فردی که آیه سأل سائلون به عذاب واقع راجب او بیاش.
بله.
در دو خط اینو بگی.
بله. روز عید قدیر وقتی که پیامبر گرامی اسلام امیرالمومنین را به عنوان خلیفه بعد از خودشان معرفی کردن، این شخص گفتش که پیامبر ما تا حالا هرچی گفتی قبول کردیم، گفتی خدا رو بپرستی قبول کردیم، گفتی من رسول خدا رو قبول کردیم و بقیه مورد، ولی این یکی مورد رو که میفرمایید علی بن ابی طالب خلیفه و جانشین بعد از منه، من اینو نمیتونم بپذیرم. اگر که این واقعیت داره و حرف خودت نیست و حرف خدابنده، الان یه سنگ از آسمان نازل بشه بیفته سر من بمیرم. به همین اتفاق افتاد.
موقعیت او با موقعیت بقیه اصحاب فرقی نمیکنه. حتی ظاهر مطلب این است که در جنگ ها شرکت کرده، در حجۃ الوداع همراه پیغمبر بوده، اهل نماز بوده، اهل روزه بوده، به اختیار خودش آقایی امیرالمومنین را نمیپذیرد. اختیار
استاد، این در زمانی که در دنیاست نه در عالم ذره.
اونجا هم اختیار داده شده دیگه، اونجا هم اختیار داده شده، ولی امتحان معنا پیدا نمی کنه.
یعنی من همیشه گفتم کارکردهای خودمون باعث میشن مثلا این مشکلات برای کارهای خودمون، رفتار کردار خودمون باعث میشه که این ناسپاسی ها باعث میشه مثلا این مصیبت، این هر چیزی، معصیت، هر گناهی که انجام میدیم کارکرد خودمونه که بر سرمون میاد. ولی تو اون عالم ذر همیشه برام سوال بوده که اونجا خداوند مثلا میتونسته همینطور که آزمون بگیره همونطور هم جوابا یکی باشن، چون همه با هم مثلا روح دمیده شده و همه با هم بودن و جواب هم حتما بایستی یکی باشه. من این همیشه تو ذهنم بوده، قدرت اختیارم بعد از عالم ذر، بعد از
نه 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 اختیار همون زمان داده شده. حتی این اختیار در واقع خود این اختیار چند مرحله آزمون شده. یعنی به افراد گفته شده این گونه عمل کنید، یه عده عمل کردن یه عده عمل نکردن. حالا من نمیخوام روایاتشو بگم، دستور خدا را عمل کردن، یه عده دستور خدا عمل نکردن. فقط در بله گفتن یا بله نگفتن نبوده، از اونها خواسته شده که مثلا در این آتش بروید، یه عده رفتن یه عده نرفتن، از اینها خواسته شده که عقب برید جلو بیاید، با اختیار بوده همش. حالا که روشن شد انشالله.
آره، من کافر و شیعه و اینا با همون قالو بلا کلن برام قبول کرده بودم اینا، ولی این که قدرت اختیار اون موقع که مثلا من این کار این در زمان مثلا چندین سال زندگی این مشکل برام پیش بیاد، فکر نکردم از عالم ذر بوده دیگه. نمیدونم این یعنی ربطی داره. مثلا آقای دکتر الان واضح بهتون بگم، طرف شوهرش مشکلی براش پیش اومده، یا مثلا شوهرش اوکی نی، یا طرف مصیبت میگیره، من همیشه گفتم اینا تو زندگی تو این عالمن که این مدلی خودمون داریم پاسخگوی جوابای خودمون میشیم، ولی تو اون عالم ذر، یعنی تو اون عالم ذر آیا من زمانی که به وجود اومدم طالع من این بوده که آره تو روزی میرسه که فرزندت مثلا
از دنیا میره
به رحمت خدا بره، آره از دنیا میره به رحمت اون فلانی، اینطور میشه شوهرش مثلا تصادف کنه خدایی نکرده مثلا چیه، من همیشه اینا تو ذهنم بوده، آیا از تو عالم ذر این به وجود اومده برامون؟
نه اصلا اونی که دارید میگید
نه
اونی که اصلا شما دارید میگید یه حرف دیگه است. من این دوتا را هم تفکیک کنم. ببینید، این که من در عالم ذر با اختیار خودم مطلبی را پذیرفتم یا نپذیرفتم یه حرفه، این روشن. حالا شما میایید در دنیا میگید آقا آیا هر کس براش اینجا مشکلی پیش بیاید حتما ناشی از یک عمل بد، یک کوتاهی، یک معصیتی است؟ میگیم نه، البته ما موظفیم به جهت مصیبات و گرفتاری هایی که برای اون پیش میاد استغفار کنیم و اینها رو پای خودمون بنویسیم در مرحله اول، اما هر گرفتاری به جهت یک معصیتی نیست. گاهی یک گرفتاری هم برای کسی که گرفتار شده هم برای اطرافیان او آزمونه. آزمون یکی به این است که همسرش اذیتش کنه، آزمون یکی به این است که پسرش اذیتش کنه، آزمون یکی به این است که عروسش اذیت کنه. یعنی این دلیل نداره که حتما این یه معصیت بزرگی انجام داده که یه عروسی گیرش اومده که 40 سال زجرش بده. این معناش این نیست. ما همون جایی هم که یک عروسی یا یک دامادی اذیتمون میکنه باید از استغفار زیاد، توبه زیاد بهره بگیریم، به درگاه خدا هم استغاثه بکنیم. اما گاهی اوقات اون استغفارهای ما گرچه ما رو پاک می کند و صبر ما گرچه آزمونیست برای ما، ولی ناشی از یک فعل خطای ما حتما نیست. سومین مدلش این است که ما به واسطه یک گرفتاری تعالی معنوی پیدا کنیم به حدی که ادعی در قیامت میگویند کاش ما در دنیا تنها به قدر قوتمون داشتیم، یعنی یک بخور نمیری و بیش از این نداشتیم، در حالی که تو دنیا فکر میکنه گرفتاری مالی که داره مثلا به خاطر فلان معصیت است. البته معصیت نکرده، به خاطر مثلا یه خطاییست که نمیدانه، در حالی که نه، لطف خدا بر اون اینه که تو دنیا یه چنین گرفتاری داشته باشه، صبر کنه، خدا بهش اجر بده. این دو تا حرفه، یعنی این نیست که الان اون طالعی که شما میگید در واقع یک اصطلاح عوامانه است. اونی که باید بگیم اینه که همه اینها در علم خدا هست، در علم خدا هست که چه خواهد شد، اما اینکه چرا این گونه شد یا چرا اون گونه شد لزوماً وابسته به یک عمل نیست. در بحث عدل، در مجموع مباحثی پیرامون معرفت امام زمان علیه السلام که فایلهاش در سایت قرار داره، اونجا یه چند جلسه راجع به عدل صحبت کردیم. یه جمله شو الان برای شما میگم. یه سیلی میاد در یک منطقه، علت سیل معاصی که در اون منطقه رخ داده. سیل وقتی خواسته حاصل بشه یه اسباب و علل ظاهری داره. یه عده‌ای کوتاهی میکنن در وظیفه‌شون برای بستن اون راه سیل، پس اینا که حقوق گرفتن کارشون هم معلوم بوده، کوتاهی کردن، اینا به تمام کسانی که اینجا مصیبت دیدن مدیونن. کسانی که بر اثر معصیت دچار این سیل شدند مجازات شدند. کسانی که آدم خوبی بودن، امر و نهی لازم رو هم به معصیت کاران داشتن، ولی به خاطر این سیل گرفتار شدند، اینها یا موجب پاک شدنشون از گناهان میشه یا موجب تعالیشون به درگاه خدا میشه. بعد از این سیل هم بقیه آزمون میشن. کسانی که بعد از این سیل در خیر رسانی و کمک رسانی کوتاهی میکنن آزمون میشن، کسانی که خیر رسانی میکنن آزمون میشن. حالا اگه شما تو این وسط مثلا مغازتون خراب شه، بگید آقا در طالع من نوشته شده بوده مغازت خراب میشه، میگیم اگر معناش منظورتون اینه که در علم خدا بوده که یه همچین اتفاقی میفته درسته، ولی اگه منظورتون اینه که بلا شک باید مغازه شما خراب میشده نه، اگر مردم اون منطقه توبه می کردند، اگر مثلا شما خانتون رو تغییر داده بودید، یه جا دیگه بودید، در اون منطقه ساکن نبودید، چه بسا مغازه شما خراب نمی شد. طالع و اگه معنای علم خدا می گیرید، همش رو علم خدا هست. حتی اینکه شما جاتون رو عوض کردید که به مغازتون آسیب نخوره، تو علم خدا بود. چون علم خدا بلا معلوم است. همه وجوهی که ممکنه در عالم پیش بیاد که اصلا برای ما قابل احسانیست، در علم خدا هست. اما حالا شما تو اون منطقه بودید، مغازتون خراب شده، این به خاطر بی‌نمازی شما، بی‌حیایی شما، بی‌اعتقادی شما، برای بعضیا ممکنه، برای شما ممکن نباشه. آزمون خدا بوده برای شما، خدا خواسته شما را با این آزمون بیازماید، صبر شما رو، تقوای شما رو، صبر اطرافیان شما رو. حالا اگر تو مغازه شما شاگرد شما از دنیا رفته، واقعا بچه متدینی هم بوده مثلا، این هم یه آزمونی برای خودش، برای خانوادهش، برای بچه هاش، برای پدر مادرش. مثلا یه نفری بچه شو در یک اتفاقی از دست میده، نعوذ بالله کفر میده، با خدا درگیر میشه، دیگه نماز نمیخونه. خب این یه آزمونی بود براش، هزاران نفر بچه شون از دست دادن ولی نماز رو ترک نکردن. این میگه نه، خدا مثلا برای اینکه دیگه با امام رضا قهر میکنه، با صاحب الزمان قهر میکنه. شما که با وجود این مصیبت بر این اعتقاد مانده اید، شما میشوید الگویی برای امثال بنده که قیامت به خاطر اینکه مثلا خودکارمون گم شده با امام زمان درگیر شدیم. نعوذ بالله. پاسخ شما رو که دادم.
بله، دست شما در نکنید.
ما یه مروری روی بحث نکته 41 داشته باشیم. بفهم میخوام که عباسی یه مرور بفهم نکته 41 چی بود؟
بله. تیتر نکته 41 این بود که پیش از خلقت اشیا لا اسم و لا وصف نسبت خدای متعال، و اسم و وصف رو در سه مکتب اهل بیت و فلاسفه و عرفان با هم دیگر مقایسه کردیم. گفتیم که بنابر مشرب فلاسفه اینا میگن که اسم و وصف میشه مبدع خلقت اشیا. اهل بیت علیه السلام میفرمان که ذات خداوند نه اسم داره نه وصف داره، آنچنان که مخلوقات رو خلق میکنن اسما و صفات هم خلق میکنن تا مخلوقات با آن اسما به خداوند تقرب بجوین. در مکتب عرفا هم که وصف و واصف و موصوف همه یکی بودن.
باریکالله.
من خلاصه مثلا میتونم.
خیلی خلاصه و خوب بود. قسمت فلسفه شو یه بار یه مقداری توضیحتون رو بیشتر بکنید تو قسمت فلسفهش.
فلاسفه، بله، فلاسفه ذات متعین شده رو اسم میگن، خود تعین نوری رو وصف میگن.
باریکالله.
ذات از نظر از تعینات مسما و موصوف میدونن، یعنی میگن پس قبل از خلقت اسم و صفت عین ذات هست، قبل اینکه خلق بشه تعین پیدا میکنه، میگن اسم و صفت عین ذات.
خب الان باریکالله که من گفتم به نوشته شما بود یا به درک خودتون بود؟
هر دوتاش
بود. یعنی شما الان خودتون موضوع براتون روشنه. بسیار خوب. آیا بزرگواران راجع به شماره 41 سوالی دارن که از خانم کرباسی بپرسیم؟ که ایشون به اصطلاح مواجهه با یک آزمونی از طرف شماها بشن؟
سلام
علیکم. سلام علیکم. خانم کرباسی، خانم شفیع منفرد داوطلبن که از شما سوال بپرسن.
ببخشید اونجا که فرمودین لا رسم و لا وصفه در مشرب فلاسفه، حالا شما فرمودین لا رسم و لا وصفه، یعنی نه وصفیست نه اسمیست، و حکمان این رو مبدع خلقت میدونید. من این شکلی فکر میکنم که اگر که احدیت رو، البته در مکتب عرفا، وقتی میگن هیچ اسمی نیست لا به شرطه اون انقاس یا اماس یا هیچ اسمی نداره، هیچ رسمی نداره، لا تعینه، یعنی هیچ تعینی نداره. چطور ما میتونیم بهش بگیم عین ذات وقتی لا تعینه؟
ببینید، اولا شما عرفان و فلسفه رو قاطی نکنید، یا از حیطه عرفان بپرسید یا فلسفه.
عرفان رو حالا الان در همون مرتبه احدیت رو صرف میگید،
نه واحدیت،
الان وارد فلسفه نمیشید. بله، حالا عرفان رو.
خب الان در عرفان که همش یکیه نهایتاً، فرقی نمیکنه. یعنی الان خانم کرباسی
شما تو مرحله، ببخشید،
بله،
تو مرحله احدیت،
بله،
هیچی وجود نداره.
خب
لا تعین، اصلا تعینی وجود نداره.
بله، که اینو گفتیم اون مراتب. خب
بله، اینها رو شما توصیف،
بله بله،
ولی اینجا الان یک مقداری قاطی شد این مسئله. اینجا اگر که ما وقتی میگیم لا تعین، یعنی هیچ تعینی وجود نداره دیگه. اصلا تعین از مرحله واحدیت به وجود اومده،
بله،
در مرحله اسماء.
درسته.
خب این اگه این به این شکله، پس چطوری میتونیم بگیم عین، عین ذات؟
خب
اصلا اونجا از ذات، اصلا اونها حرف ذاتی میزنن، اصلا میگن ذاتی اگرم هست ظهور ذات به ذاته.
بله، برای من روشن شد فهمش شما.
در تعین قرار میگیره که اون ظرف تعین در اسما که تقابل اسمایی به وجود میاد در اونجا تعلق میگیره.
بله خانم کرباسی شما، بله من فهمیدم چی فهمید. خانم کرباسی شما میتونین پاسخی بدین؟ خیلی سختی پاسخشون.
این چیزی که خودم از مشرب فلاسفه فهمیدم که شما فرمودین این بود که فرمودین از هر مرتبه ای از مراتب تعینات نوری حق ما مخلوق میبینید. مراتب بعد گفتیم که این مرتبه ها باید یه جوری حقیقت ذات متعال برسونن به مخلوق ماضی. من با قبل اینه استدلال فلاسفه رو متوجه نمیشن که اینا چی میگن. همینطور صحبت های شما رو یادداشت کردم.
خب خانم شفیعی دارن میگن وقتی که اونها در واقع دارن سوالشون در حیطه عرفان میپرسن، میگن مگر ما در اون نکته های قدیم که حالا من شماره نکته هاش یادم نیست، در اون نکته های قدیم مگه نگفتیم که مقام احدیت و مقام واحدیتی دارند؟ در یک جا هیچ چیزی نیست جز ذات حق متعال و لا اسمی و لا رسمی و عدم امکان توصیف و این حرفا. میگن چجوری شد که حالا الان همه این تجلیات و این گام‌های بعدی در نظام مادی شد عین همون چیزی که در واقع هیچ قابل نشان دادن هم نبود؟ درسته خانم شفیع؟ گفتم خوب سوال شما رو بر خانم کرباسی؟ خانم کرباسی اینو میتونید جواب بدین؟ این الان تو بحث عرفان.
نمیتونم،
خواهش میکنم. من البته جواب رو یه جوری توی طرح سوالم گذاشتم. ببینیم بقیه بزرگواران کسی داوطلب هست که بیان کنه. خیلی ممنون از همراهیتون خانم کرباسی، خیلی خوبه که اینجوری همراهی میکنی. بزرگواران دیگر چجوری جواب میدن به این فرمایش خانم شفیعی؟
سلام علیکم استاد.
سلام.
استاد اگر کمالات خداوند تجلی پیدا نکنه، یک ساختمانی رو ما فرض گرفتیم که خداوند در اون مرکز ساختمان قرار داره و نوری ازش تجلی میشه که مثلا تو یک طبقه تجلی رحمت، تو یک طبقه تجلی رحمانیت، قهاریت، بعد اگر تجلی پیدا خاموش میشه و دیگه ما اسم رو نداریم برای خداوند. باید تجلی پیدا کنه، یعنی خلق همراه با ذات خدا از ابتدا اسما بوده با خداوند. اگر نباشه خب دیگه ما نمیتونیم بگیم مثلا رحمانیت یا قهاریت. درسته استاد؟
حرف شما درسته. حرف شما درسته. یه نکته دقیقی در مباحث عرفانی رو شما اشاره کردین. حالا ما یه جواب ساده تر اول به خانم شفیعی بگیم، بعد به این نکته و فرمایش عمیقی که شما فرمودین هم میرسیم. ولی فرمایش شما درسته. خب یکی دیگه بزرگواران سوال رو بفرماین که با همون ادبیاتی که یه خورده تو یادتون بهتر بمونه، بعد جوابش رو جلسه بعد بدید.
سلام
عرض. سلام.
بخیر.
سلام.
فکر میکنم اینجور سوالشون خداوندی که در مرحله ای لا اسمی و لا رسمی هست و در واقع هیچ اسمی، هیچ صفتی نمیشه براش قائل شد، چجور در مرحله بعد میرسه به اون خصوصیات و صفاتی که بیان میشه که همه در واقع میتونیم، یعنی صفاتی مثل رحیمیت، خالقیت، مثلا بصیر، علیم، اینا رو به خدا نسبت بدیم. من اینجور متوجه شدم، یعنی از مرتبه لا اسمی لا رسمی میرسه به مرحله که واجد این اسما و صفات میشه.
یه ذره فرق کرد با سوال ما. من پس یک بار سوال و جواب رو با همدیگه جمع‌بندی بکنم، مبسوطش بمونه برای جلسه بعد. بزرگوارانم روش تأمل کنن، ولی ضمناً من یه اشاره‌ای هم به یه پاسخ ساده‌ای به این سوال بکنم. در واقع اگر ما بخوایم سوال خانم شفیعی رو با جوابش به طور خلاصه بگیم، این می‌شود آقا مگر نگفتیم که عرفان در یک مرحله‌ای اعتقاد دارد به اینکه یک ذات غیر قابل تعینی وجود دارد و حتی قابل اشاره نیست و بعد دارای تعینات و بروزات و صدورات و تجلیاتی می شود؟ چطور می شود که الان همه موجودات یکی فرض می شود در عرفان و گفته می شود که همش یکیه؟ اتفاقا به یه عبارتی دقیقا جواب تو خود سؤاله و مام سؤالمون از اونها همینه. اونها چگونه توصیف میکنن؟ اونها میگن اصلا یک حقیقت در عالم بیشتر نیست، وحدت است در عین کثرت. شما هر چه میبینید خداست، نوعی تجلی خداست، نه اینکه نشانه قدرت خداست، نه درجه ای از درجات است که اگر این درجات همه با هم دیگه فشرده بشه، جمع بشه، میشه خدا. یه حقیقت در عالم اصلا بیشتر وجود نداره. حرف اینه. یعنی اینا همون بحثه که کثرت در عین وحدت و وحدت در عین کثرته، اینا همونه. شما گرفتار تعابیر نشید. دم تجلی ذات به ذات، این تعبیر رو یه چند بار شما به کار بردید، الان گرفتار تعابیر نشید. هر جوری که توضیح میخوان بدن تهش این میشه که عالم و آنچه میبینید چیزی جز خیال نیست. اون دفعه متنو براتون از کتاب یکی از معروفترین عرفا و مشهورترین عرفا آوردم، البته اسمشو نیاوردم. میگه اصلا به هر چی نگاه میکنی شما تخیله، یه حقیقت بیشتر در عالم نیست. اینو شما باید از اونا بپرسید که چطور آخه من اینو میفهمم که این لیوانه. میگه نه ببین، این یک خدای حد زده شده است. خطکشه رو یادتون بیارید، اینم بخشی از اوست و این پره تو کتاباشون، پره تو کتاباشون. اونا از مرحله من خدام تو خدایی گذشتن، همه چیز خداست، همه چیز خداست. البته چیزی رو به خدا نسبت میدن که اگر شما به خودشون بگید بدشون میاد. شما اگه بگید، شما به یکی از اینها بگید تو یک قازوره کلب الهی هستی، بدش میاد. در حالی که راجب خود خدای متعال هم اینو میگه، اصلا چیز دیگری نیست. اصلا لذتی که بعضی ها از عرفان و این حرف ها میبرن تو همینه دیگه، تو همین مستی این جهله، چیز غیر از اون نیست. اینا همه تجلیات اونه، مثالشون هم از خورشید گرفته، از تجلیات چیزی که اینجا پررنگتره اونجا کمرنگتره، همش تو یک کیسه است، اونم خداست، چیز غیر خدا نیست. هم اون حقیقت ذات خداست، هم همه این تشعشعات صادر از خدا خداست، همش خداست. شما میگید آقا من در آنچه فهمیدم اینو نفهمیدم، اینو قبلا به ما گفتید، ما میگیم خب اب نداره، شما اینو از اون نفهمیدید، ولی این متن اونا همینه، این حرف اونا همینه، مکرر در کتاب‌های مختلف به شکل‌های مختلف، که یه تیکش همون بود که سوال شما بود و در اون جلسه پرسیدید. متن کتاب میگه بابا عارف حقیقی اصلا چیزی جز خدا نمی‌بینه. شما این رو بردید تو بحث مشاهده مثلا افلاک و آسمان‌ها و ملکوت، و نه این حرفشونه، نه یه جا، نه دو جا، نه ده جا، نه صد جا، نه هزار جا. اصلا عرفان چیز غیر از این نمیگه. متن مرحوم مطهری هم که براتون خوندم، باز امروز اگه فرصت میداشتم میخواستم از کتاب روش رئالیسم مرحوم مطهری هم باز یه متن دیگه براتون بخونم، متو اولش نمیخواستم بگم این متن شهید مطهری، شما ببینید بگید آقا این یعنی چی. اگر چیزی از این غیر از مفهوم عرفانی در آمد شما من بگید، اگر گفتید نه این همونه، بعد وقت من به شما آدرسشو بگم، بگم آقا این توی کتاب هست، این متنه، آچی کار کنیم، چجوری توجیه کنیم اینا رو. مگه این که بگیم آقا اصلا ما یه چیزی میفهمیم که اونا هیچ کدوم خودشون نمیگن، که یه ادعای بعیدیست. عرفان یعنی همه چیز خدا، چه گویندش بفهمد چه نفهمد، چه با تمام وجود معتقد باشد چه نباشد. مثلا عرفان، عرفان بشری چیزی غیر از این توش در نمیاد، با شواهد متعدد. ببخشید از وقتمون گذشتیم، ممکنه سرکار خانم شفیعی بخوان در این زمینه گفتگوی داشته باشن، ولی اگه اجازه بدید من دیگه جلسه رو ادامه ندم. انشالله ابتدای جلسه بعد باز اگر توفیقی بود سعی میکنیم که در خدمت بزرگواران باشیم، فرمایشات و سوالاتی که در موضوع بحث دارن رو مطرح بفرمایند. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.